ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز جمعه 12 مهر سال 1392 خورشیدی برابر با 4 ماه اکتبر سال 2013 میلادی است. عصر همگی شما عزیزان شنونده بخیر. مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و البته که خوش آمدید. الهه روانشاد هستم و در این مجله یک ساعته شما را همراهی خواهم کرد. در آغاز این مجله هم تازه ترین خبرها رو میشنویم از همکارم حمیده فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، کاخ کرملین از لغو دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ابراز تأسف کرد. قرار بود باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا اپک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این نشست در بالی اندونزی برگزار می شود. باراک اوباما به دلیل بحران ناشی از عدم تصویب بودجه آمریکا رشته سفرهای خود را به همه کشورهای جنوب شرق آسیا لغو کرده است. سخنگوی پوتین گفت رئیس جمهوری روسیه از لغو این دیدار متأسف است، زیرا شمار زیادی مسائل جهانی بسیار مهم وجود دارد که باید در بالاترین سطح میان رهبران دو کشور مورد بررسی و گفتگو قرار گیرد. جان کری وزیر خارجه آمریکا به جای اوباما در نشست اپک شرکت خواهد کرد، اما انتظار نمی رود پوتین با وی دیداری داشته باشد. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته حدود 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و وارد اقتصاد ایران کرده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، چاپ این میزان پول از دلایل افزایش نقدینگی ایران از 70,000 میلیارد تومان در سال 84 به 470,000 میلیارد تومان در حال حاضر است. افزایش بی‌رویه نقدینگی افزایش تورم را به دنبال دارد. روزنامه شرق می‌افزاید تمام دولت‌های قبل و بعد از انقلاب در ایران 32,000 میلیارد تومان پول چاپ کردند، در حالی که دولت احمدی نژاد به تنهایی در 8 سال 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و وارد اقتصاد ایران کرده است. به نوشته شرق، محمود احمدی نژاد و دولت او به هیچ یک از هشدارهای کارشناسان اقتصادی درباره تبعات منفی چاپ بی‌رویه پول توجه نکردند. گزارشگران بدون مرز، نهاد ناظر بر آزادی خبرنگاران در جهان، در بیانیه‌ای آنچرا تهدیدهای زنجیره‌ای علیه روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی و خانواده‌های آنها در ایران خوانده، محکوم کرده و رفتار مقامات جمهوری اسلامی با خانواده‌های این روزنامه‌نگاران را گروگانگیری توصیف کرده است. در بیانیه گزارشگران بدون مرز که روز پنجشنبه منتشر شد، احضار خانواده آرش سیگارچی، خبرنگار تلویزیون فارسی صدای آمریکا، و تهدید مسیح علی نژاد، روزنامه‌نگار ایرانی در خارج از کشور، محکوم و گفته شده است که کارزار تهدید و سرکوب از سوی وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران و صدا و سیمای جمهوری اسلامی هدایت می‌شود و پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران هم متوقف نشده است. سخنگوی سپاه پاسداران ایران روز جمعه گزارش رسانه‌ها درباره ترور مجتبی احمدی را تکذیب کرد و علت مرگ این نیروی سپاه را رخدادی متفاوت از ترور دانست. با این حال قتل این سپاهی را تکذیب نکرد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از مجتبی احمدی به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران یاد کرده و به نقل از وبسایت خبری البرز نوشته بود وی به ضرب 2 گلوله کشته شده است. اما سخنگوی سپاه پاسداران بدون اشاره به نام یا منصب خاصی تنها گفت یکی از اعضای سپاه کرج فوت کرده و پلیس در حال بررسی علت فوت این فرد است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم حمیده فاطمی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. لایحه بودجه دولت آمریکا در کنگره تصویب نشد و رئیس جمهوری آمریکا مجلس نمایندگان را متهم می‌کند که بودجه دولت را به گروگان گرفتند. باراک اوباما می‌گوید:
The United States is the center of the world economy. So if we screw up,
آمریکا قلب اقتصاد جهان است. اگر ما آسیب ببینیم، همه آسیب خواهند دید. دنیا دچار مشکل خواهد شد. سخنگوی سپاه پاسداران امروز جمعه با تکذیب گزارش رسانه‌ها درباره ترور مجتبی احمدی، یک از فرماندهان ارتش سایبری علت مرگ را چیز دیگری اعلام کرد. هاشمی رفسنجانی گفته است که آیت الله خمینی در مقطعی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده. دیدگاه یک تحلیلگر مسائل ایران را جویا شده ایم که این سخنان را همگون با سیاست‌های آیت الله خمینی نمی‌بیند. او می‌گوید
آقای خمینی روشش این بود که تشخیص بده که تندروترین جناح‌ها چه میخوان در مملکت و یک قدم از اونها جلو بره تا بقیه رو مهار کنه و رهبری کاریزماتیک خودش رو تثبیت کنه.
میزگرد زنده و مستقیم رادیو فردا با موضوع تاثیر روابط احتمالی ایران و آمریکا بر جناح‌های مختلف در ایران، برنامه هفتگی جامعه، همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. تصویب نشدن لایحه بودجه دولت فدرال در کنگره آمریکا کارهای دستگاه‌های دولتی را متوقف کرده و صدها هزار کارمند دولت فدرال در مرخصی اجباری به سر می‌برند. رئیس جمهوری آمریکا مجلس نمایندگان را متهم می‌کند که به خاطر بازی‌های سیاسی بودجه دولت را به گروگان گرفتند. علیرضا کرمانی از رادیو فردا.
جمعه هم دولت آمریکا در تعطیلی ماند، چهارمین روز پیاپی. حدود 800 هزار تن از کارمندان که غیر ضروری به شمار می آیند به مرخصی اجباری بدون حقوق فرستاده شده اند. کارمندانی هم که ضروری خوانده می شوند باید مانند همیشه کار کنند، اما تضمینی برای پرداخت حقوقشان نیست. اختلاف بر سر طرح بیمه درمانی باراک اوباماست. مجلس نمایندگان که اکثریت آن با حزب رقیب یعنی جمهوری خواهان است از سنا می خواهد تا طرح این مجلس را برای به تعویق انداختن اجرای بیمه درمانی اوباما تصویب کنند، اما سنا که دموکرات ها در آن اکثریت دارند هر بار طرح مجلس نمایندگان را رد کرده. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان و از جمهوری خواهان سرشناس باراک اوباما را متهم می کند که حاضر به مذاکره بر سر قانون بیمه درمانی نیست. رئیس جمهوری آمریکا می گوید جمهوری خواهان بودجه دولت فدرال را گروگان گرفتند. مردم آمریکا بازیچه بازی‌های سیاسی نیستند و بیمه و بودجه قابل مذاکره نیست. باراک اوباما روز پنجشنبه در اجتماع کارگران ساختمانی در ایالت مریلند گفت
The only thing that is keeping the government shut down.
تنها چیزی که دولت را در تعطیلی نگاه می‌دارد، تنها چیزی که مانع بازگشت مردم به کار و مانع پژوهش‌ها و تحقیقات پایه‌ای می‌شوند، مانع می‌شود که کشاورزان و صاحبان کسب و کارهای کوچک بتوانند بدهی‌هایشان را بپردازند، تنها چیزی که مانع همه اینها می‌شود، امروز همین حالا و در دقایق پیش رو جان بینر رئیس مجلس نمایندگان است که نمی‌گذارد رأی‌گیری به صورت آری یا نه انجام شود، چون نمی‌خواهد افراطیون حزب خودش را خشمگین کند.
Because he doesn't want to anger the extremists in his party.
رئیس جمهوری آمریکا سفرش به شرق آسیا را به طور کامل لغو کرد. کاخ سفید اواخر وقت پنجشنبه اعلام کرد باراک اوباما به اندونزی و برونئی نمی رود و به جای او جان کری وزیر خارجه هیئت نمایندگی آمریکا را در نشست سازمان همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در بالی اندونزی سرپرستی می کند. اندکی پیشتر هم سفر دیگر او به مالزی و فیلیپین لغو شده بود. کاخ سفید میگوید باراک اوباما ترجیح داده به جای سفر خارجی در آمریکا بماند، بر جمهوری خواهان فشار بیاورد تا اجازه دهند کارهای دولت از سر گرفته شود. باراک اوباما که پیشتر در پیامی ویدیویی نمایندگان جمهوری خواه کنگره را به باج‌خواهی و بی‌مسئولیتی متهم کرده بود و اینکه تعطیلی بخش‌هایی از دولت فدرال تنها کارمندان دولت را تحت تأثیر قرار نمی‌دهد، در تازه‌ترین سخنانش در مریلند هم گفت
The United States is the center of the world economy, so if we screw up
آمریکا قلب اقتصاد دنیاست. اگر ما آسیب ببینیم همه آسیب خواهند دید. سرتاسر دنیا دچار مشکل خواهد شد، چون هیچ کس به ذهنش هم چنین چیزی خطور نکرده که آمریکا نتواند هزینه های جاریش را بپردازد. این نهایت بیمسئولیتی است و به همین خاطر است که پیش از این گفتم و حالا هم تکرار می کنم این موضوع مذاکره بردار نیست.
حالا بورس‌های مهم دنیا در آسیا، اروپا و بریتانیا یکی پس از دیگری با افت قیمت سهام و کاهش رغبت سرمایه گذاران روبرو می‌شوند. خبرگزاری آسوشیتد پرس روز جمعه گفت این که روشن نیست دولت آمریکا تا چه زمانی در تعطیلی خواهد ماند بازارهای بورس را در لبه پرتگاه قرار داده است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی روز جمعه 12 مهر ماه امروز گزارش رسانه‌ها درباره ترور مجتبی احمدی از فرماندهان ارتش سایبری را تکذیب کرد و علت مرگ این نیروی سپاه را رخدادی متفاوت از ترور دانست. قتل این سپاهی از سوی سپاه پاسداران تکذیب نشده است. فرین عاصمی.
از مجتبی احمدی به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران یاد شده، اما سخنگوی سپاه پاسداران بدون هیچ اشاره‌ای به نام یا منصب خاصی تنها تایید می‌کند که یکی از اعضای سپاه کرج فوت کرده و پلیس در حال بررسی علت فوت این فرد است. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران به خبرگزاری ایسنا گفت در ابتدا مرگ این فرد مشکوک بود و تصور می‌شد که تروری صورت گرفته، اما با بررسی‌هایی که انجام گرفت مشخص شد ترور نبوده است. ماجرایی که از آن به عنوان ترور فرمانده ارتش سایبری ایران یاد می‌شود، نخستین بار روز چهارشنبه 10 مهر ماه در نشریه بریتانیای تلگراف بازتاب پیدا کرد. این نشریه بر پایه بعضی اطلاعاتی که وبسایت خبری البرز پیش از آن منتشر کرده بود نوشت که جسد مجتبی احمدی در میان درختان در جای اطراف شهر کرج در حالی پیدا شده که دو گلوله به قلب او شلیک شده بود. اما وبسایت البرز در گزارش خود از مجتبی احمدی با حروف اختصاری میم الف و به عنوان یک مأمور زبده سپاه یاد کرده بود که در یکی از حوزه‌های حساس استان البرز فعالیت می‌کرد. خبرگزاری تسنیم هم از میم الف به عنوان مسئول اطلاعات یکی از نواحی سپاه شهرستان کرج نام برده که با تعریف نشریه تلگراف از موقعیت نظامی مجتبی احمدی تفاوت دارد. با این حال همه این گزارش‌ها در یک نکته اتفاق نظر داشتند و آن این بود که میم الف یا مجتبی احمدی ترور شده است. وبسایت البرز بعدها خبر خود را حذف کرد و اطلاعیه سپاه استان کرج را بازتاب داد که می گفت حادثه ناگوار برای یکی از کارکنان سپاه امام حسن مجتبی پیش آمده و علت اصلی حادثه و انگیزه زارب یا زاربین مشخص نشده است. اکنون هم سخنگوی سپاه پاسداران ماجرا را تکذیب می کند و دست کم بحث ترور را منتفی می داند. رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران همچنین نقش گروهی موسوم به انجمن پادشاهی ایران در این رخداد را هم تکذیب می کند. تکذیبیه مقام سپاه متوجه اطلاعیه است که در وبسایتی به نام تندر مرگ جمهوری اسلامی منعکس شده است. وبسایت تندر که منتسب به انجمن پادشاهی ایران است روز پنجشنبه اطلاعیه منتشر کرد که در آن بر نقش این انجمن در ماجرای ترور مجتبی احمدی به عنوان یکی از فرماندهان ارتش سایبری سپاه پاسداران تاکید می‌کرد. اما سخنگوی سپاه ایران می‌گوید که مسئله اصلاً ترور نبوده و انجمن پادشاهی ایران به دنبال به گفته او سوء استفاده در این قضیه است. وبسایت تندر پیش از این مسئولیت ترور مسعود علی محمدی دانشمند هسته‌ای ایران را بر عهده گرفته بود، اما مقام‌های ایران در نهایت این رخداد را متوجه عوامل سازمان اطلاعات و امنیت اسرائیل دانستند. در این حال ارتباط وبسایت تندر با انجمن پادشاهی ایران هم با بحث‌های همراه بوده، چنانچه روزیتا منطقی سخنگوی انجمن پادشاهی اعلام کرده که مشی این انجمن مشی مسلحانه نیست و سایت تندر هم هیچ ارتباطی با آن ندارد. انجمن پادشاهی ایران را فرود فولادوند از چهره‌های مخالف جمهوری اسلامی تأسیس کرد که از سال 2007 مفقود شده.
فرینه عاصمی گزارش می‌داد. ساعت 19:14 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید و بشنوید که هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام اخیراً اعلام کرد که آیت الله خمینی بنیانگذار جمهوری اسلامی در مقطعی موافق حذف شعار مرگ بر آمریکا بوده است. این نقل قول خشم بخشی از اصولگرایان را برانگیخته است. آیا آقای هاشمی رفسنجانی در حال جعل این روایت است یا این نقل قول‌ها عین حقیقتند؟ اگر هاشمی رفسنجانی در حال روایت مواضع کمتر شنیده شده آیت الله خمینی است، چرا این مقطع را برای علنی کردن آنها انتخاب کرده است و اصولاً در جمهوری اسلامی نقل قول شفاهی از آیت الله خمینی چه نقشی ایفا کرده است؟ مهرداد قاسم‌فر از رادیو فردا.
این روزها نسبت به 8 سال گذشته روزهای پرکارتری برای هاشمی رفسنجانی بوده است. با بسیاری از گروه‌های اجتماعی دیدار می‌کند، عکس‌هایش صفحات نخست روزنامه‌های تهران را به خود اختصاص می‌دهد و از همه مهمتر نقل قول‌های جنجال برانگیز از خودش و یا دیدارهایش با آیت الله خمینی در رسانه‌ها منتشر می‌شود. آخرین جنجال هم در پی نقل قولی است که آقای هاشمی رفسنجانی از قول آیت الله خمینی بیان کرد در بی‌علاقگی بنیانگذار جمهوری اسلامی به شعارهای مرگ بر این و آن و از جمله در مقطعی مرگ بر آمریکا. همین کاسه صبر اصولگرایانی که از سکوت و در سایه ماندن هاشمی در سالهای اخیر بسیار رضایت نشان می‌دادند را لبریز کرد تا عده‌ای از نمایندگان مجلس تا آنجا پیش بروند که خواستار برخورد نهادهای امنیتی با هاشمی رفسنجانی برای جلو گرفتن از نقل قول‌هایش شوند. اما علی سعیدی نماینده آیت الله خامنه‌ای در سپاه هم واکنش نشان داد و در گفتگویی با پایگاه خبری ندای انقلاب حرفای هاشمی را فاقد سندیت و ارزش خواند و تأکید کرد که تنها صدا و دستخط آیت الله خمینی معتبر است و نه نقل شفاهی. پرسش این است که هاشمی چنین حرفایی را واقعا از آیت الله خمینی شنیده است یا به گفته این اصولگرایان سخنانی بی‌اعتبار را جعل می‌کند؟ حسن شریعت مداری، تحلیلگر مسائل ایران:
به نظر نمیاد که آقای خمینی این رویه معتدلی رو که آقای رفسنجانی امروز به مصلحت میخواد به ایشون نسبت بده واقعا در اون دوران نمایندگی میکرده. آقای خمینی روشش این بود که تشخیص بده که تندروترین جناح‌ها چه میخوان در مملکت و یک قدم از اونها جلو بره تا بقیه رو مهار کنه و رهبری کاریزماتیک خودش رو تثبیت کنه. ولی امروز شاید برای حذف شعار مرگ بر آمریکا آقای رفسنجانی کمکش این هست تأویل دیگری از صحبت آقای خمینی به دست بیاره، چون احساسشون شاید این هست که به تنهایی جرأت چنین تصمیم گیری اساسی رو ندارن.
اما کسانی هم هستند که نظری یکسره مغایر دارند. مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی:
تردیدی نیست که آنچه که آقای هاشمی میگه به گمان من شنیده‌های و روایت‌های دقیقی است از آیت الله خمینی. البته بخش بسیار بزرگی از این حرفای آقای هاشمی 10 سال قبل هم زده شده، اما این واکنش های امروز رو نداشته. مسئله این هست که آقای هاشمی رفسنجانی به عنوان بزرگترین مدافع حسن روحانی سعی میکنه در شرایط فعلی نقش یک سنگر شکن و صف شکن رو بازی کنه. هم مواضع اخیر آقای هاشمی در مورد سوریه، هم حرفاش در مورد آزادی شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، هم در مورد اینکه ما خاصه داغتر از آش نیستیم نسبت اعراب درباره اسرائیل، و هم حرفاش در مورد رابطه با آمریکا، در واقع در صدد کم کردن و باز کردن راه دولت آقای روحانی برای حل مشکلات.
با این حال پرسشی که بلافاصله به ذهن هر مخاطبی خطور می‌کند آن است که آقای هاشمی در 13 خرداد 1368 وقتی مجلس خبرگان رهبری در انتخاب رهبر جدید به بنبست خورده بود، با یک نقل قول شفاهی از آیت الله خمینی این گونه گره را گشود:
ما یه جلسه خدمت امام بودیم، ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. فرد ما گفته ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟
اگر به گفته نماینده ولی فقیه در سپاه نقل‌های شفاهی هاشمی از جلسات خصوصی با آیت الله خمینی بی‌اعتبار است، با همین نقل شفاهی که رهبر فعلی را به قدرت رساند چه باید کرد؟ آیا این تناقضی ناگشودنی نمی‌سازد؟ حسن شریعت مداری:
خب کاملا این سوالیست مقدر و سوالیست که بر تاروک رهبری آقای خامنه‌ای همواره نشسته و همه می‌دانند که اون که در مجلس خبرگان رهبری در روزهای تعیین آقای خامنه‌ای رخ داد همه بر ساخته آقای رفسنجانی و مصنوع دست او برای این بود که آقای خامنه‌ای رو به رهبری برساند، برای اینکه فکر می‌کرد میتواند او رو مهار کنه.
مهدی مهدوی آزاد در این باره چنین میگوید:
مخالفت‌هایی که الان انجام میشه صرفا با انگیزه سیاسی است و با هدف اینکه آقای هاشمی و به تبعش دولت روحانی نتوانند سنگر به سنگر تابوهایی که نگه دارنده منافع اقتصادی، سیاسی و امنیتی عظیم برای یک طیف هست رو بشکنند.
به نظر میرسد که هاشمی رفسنجانی حتی زمانی که در حال یاری رساندن به سیاست‌های آیت الله خامنه‌ای و از جمله همین شعار نرمش قهرمانانه و سیاست‌های تازه او با آمریکاست، هم نمی‌تواند همدلی اصولگرایانی که از حضور او دل خوشی ندارند را بازیابد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید و بریم و بشنویم دیدگاه‌های شما رو.
آقای خامنه‌ای، فرمایشات فرمانده پاسداران که تماس آقای روحانی و اوباما را یک اشتباه تاکتیکی خوانده است دخالت در سیاست نمی‌دانید؟ فراموش کرده اید چند روز قبل خواسته بودید پاسداران در سیاست دخالت نکنند؟ احساس نمی‌کنید شما را تحقیر کردند؟
به نظر شما ما که تو ایران هستیم الان بعد از اومدن آقای روحانی چی عوض شده؟ آزادی های بیان به وجود اومده، مطبوعات آزاد، وضعیت حجاب زنها، وضعیت انرژی هسته‌ای و غنی‌سازی، همه همون داستانه هستش که زمان آقای احمدی نژاد بود. فقط آقای ولی فقیه کافی خورده چی اوزار آخر بکنه.
پای پاسداران منافعش به خطر میفته که میخواد روابط آمریکا نشه، اگه نه که خیلی هم خوبه روابط و رهبرم که دستور بده به سپاه که دخالت نکن.
تنها زمینه‌ای که من به نظرم میرسه الان صحبت کنم به خیلی موضوعش داغه و دست و پاگیر منم هست، همین بحث رابطه بین این دو تا کشوره که من امیدوارم و خیلی امیدوارم با ترمیم این رابطه بین ایران و آمریکا تحریم‌ها کاهش پیدا کنه. من مریض روی دستم هست که تحریم داروها موجب شده مریضیش خیلی بیشتر بشه. امیدوارم حداقل تو زندگی من این خوب شدن رابطه تاثیر داشته باشه و موجب بشه حداقل داروها این بندهای گیر بیاد. متشکرم.
201-202-828-7220 شب و روز در اختیار شماست. وزیر بهداشت حسن قاضی‌زاده هاشمی میگوید 7% از مردم کشور با هزینه‌های درمانی کمرشکن به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. این در حالی است که از سوی دیگر به گفته او در حال حاضر 15,000 پزشک به دلیل وضعیت معیشتی به کارهای غیر از پزشکی اشتغال دارند. رسانه‌های داخلی تا کنون بارها از مشکلات مردم برای تأمین هزینه‌های درمان بیماری‌ها به ویژه بیماری‌های سخت گزارش دادند. شیرین فامیلی.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت در توضیح بیشتر مشکلات درمان و بهداشت کشور تعرفه های پزشکی را غیر منصفانه دانسته و گفته است که این تعرفه ها باید تغییر کند و درآمد بیمارستان های دولتی افزایش یابد. او همچنین گفته است که ورود بخش خصوصی می تواند کمک های بسیاری در زمینه توسعه خدمات درمانی ایجاد کند. پیش از این نیز در اواخر شهریور ماه به گزارش روزنامه خراسان، علیرضا زالی رئیس جدید سازمان نظام پزشکی گفته بود که در بازنگری تعرفه ها نباید مردم از نظر اقتصادی فشار زیادی متحمل شوند و در این راستا بیمه ها باید تقویت شوند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر بیش از 70% از هزینه درمان را مردم می پردازند، در حالی که این رقم باید به 30% کاهش یابد. افزون بر اینها وضعیت نامناسب بیمارستان‌ها در ایران یکی دیگر از مشکلات جدی بخش بهداشت و درمان است. به گزارش خبرگزاری مهر، وزیر بهداشت گفته است هزینه‌های بسیاری بر روی دست رؤسای بیمارستان‌ها مانده که نه مجلس اعتباری برای آن در نظر گرفته و نه دولت تأمین آن را پذیرفته است. همزمان فرشید یزدانی کارشناس حوزه رفاه و تأمین اجتماعی به خبرگزاری مهر گفت برآوردها نشان می‌دهد افزایش پرداخت درمان از جیب مردم موجب بی‌تفاوتی آنها نسبت به بیماری‌های به ظاهر ناچیز و شیوع بیماری‌های سخت شده است. بسیاری از کارشناسان حوزه سلامت خواستار واقعی شدن تعرفه‌های درمانی و حذف رابطه مالی پزشک و بیمار هستند. به عنوان مثال در کشور آلمان که در میان دیگر کشورهای اروپایی یکی از بهترین سیستم‌های بهداشت و درمان را دارد، در اساس این رابطه حذف و بیمه‌های درمانی تقویت شدند. بیمه درمانی در این کشور اجباری است. کسانی که بیمه دولتی دارند که درصدی بیشتری را تشکیل می‌دهند، به همراه کارفرما مشترکاً 15.5% به بیمه پرداخت می‌کنند و در حال حاضر 8.2% را کارمند یا کارگر و 7.3% آن را کارفرما پرداخت می‌کند.
روز پنج شنبه دیروز بخش‌هایی از خیابان گلستان در شهرک غرب در تهران به دلیل گودبرداری غیر اصولی و ترکیدگی لوله آب 40 متر نشست کرد. خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که بخشی از خیابان گلستان در شهرک غرب ساعت 5 صبح پنجشنبه 40 متر دهان باز کرد که سبب وحشت ساکنان و تخلیه بخش‌هایی از خانه‌های این منطقه مسکونی شد. آبتین صدر از رادیو فردا.
خبرگزاری‌های داخلی گزارش دادند که صبح پنجشنبه در تقاطع خیابان گلستان و ایران زمین شهرک غرب تهران زمین دهان باز کرد و گودالی به عمق 40 متر به وجود آمد. بر اساس این خبرها در زمینی به مساحت 5000 متر مربع عملیات گودبرداری در حال اجرا بوده که در زمین گودبرداری شده پروژه بزرگ تجاری خیابان ایران زمین دنبال می‌شده است. خبرگزاری‌ها خبر دادند صدای مهیبی که پنجشنبه به گوش ساکنان منطقه رسید از روزهای ابتدایی امسال به صورتی خفیف به گوش می‌رسیده است، به طوری که نگرانی‌های ساکنان خیابان گلستان شهرک غرب سبب می‌شود تا نامه‌نگاری‌هایی را با سازمان‌های مسئول از جمله شهرداری تهران داشته باشند، نامه‌هایی که گویا به آن توجه چندانی نشده است. در همین حال جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران روز جمعه گفت که خیابان گلستان شهرک غرب به دلیل این حادثه به طور کامل مسدود شده و گودالی به عمق تقریبی 40 متر و قطر حدود 12 متر در آن ایجاد شده است. به گفته او آتش‌نشانان بلافاصله اقدام به ایمنسازی محل کردند که با توجه به اینکه تعدادی از خانه‌های مجاور نیز دچار ترک خوردگی شده و در معرض خطر قرار دارند، بسیاری از خانه‌ها تخلیه شدند. بر اساس خبرهای دریافتی، کار ایمنسازی محل به پایان رسیده و سازمان آب نیز اقدام به قطع جریان آب جاری در این محل کرده است. به گزارش خبرگزاری‌ها این حادثه منجر به مرگ یا زخمی شدن شهروندی نشده است. به گزارش خبرگزاری مهر، ساکنان این منطقه در شهرک غرب تهران پس از پیگیری‌های متعدد متوجه شدند مجوز گودبرداری تنها برای 15 متر بوده و شرکت ستسا از زیر مجموعه های هلدینگ سورینت قصد داشته 40 متر در عمق خاک برداری کند و 330 هزار متر مربع بنای تجاری بسازد.
آبتین صدر گزارش می‌داد. بهزاد فراهانی، نمایشنامه نویس، بازیگر و کارگردان تئاتر و سینما که این روزها در اروپا به سر می‌برد، در یک همایش هنری در محل صحنه فرهنگ‌های جهان در شهر کلن در آلمان هم به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود پرداخت. آقای فراهانی در آغاز این گرد همایی با اشاره به مشکلات کاری خود در ایران گفت 5 سالی است که به او اجازه داده نشده نمایشنامه‌ای را به صحنه ببرد. او فعالیت‌های دخترش گلشیفته فراهانی را یکی از دلایل ایجاد موانع بر سر کارش در ایران دانست. شهرام میریان.
به دعوت جشنواره تئاتر ایرانی در آلمان، بهزاد فراهانی، چهره سرشناس تئاتر و سینمای ایران، در برنامه‌ای با عنوان شب هنر به خواندن یکی از نمایشنامه‌های خود با نام خون و گل سرخ پرداخت. پیش از این اما در سخنان کوتاهی از خود و نمایشنامه‌اش گفت:
چیزی که میخوام براتون بخونم کار یه مقدار بعد اومانیستی داره و یه چیزی هستش که جامعه تئاتری شاید مثلا یکم دلبستش باشن. 5 سالی هست که آثارم رو اجازه ندادم کار بکنم و 6 تئاتر نوشتم که رد شد. این رو گروه وادارم کرد که بفرستم و این تصویب شد. کار سختی هستش، به ویژه الان که دیگه توی جمهوری اسلامی ایران کمک به جای تئاترها نمیشود و اگر میشه بسیار اندک و کم هست، یعنی بودجه تکافوی کار رو نمی کنه.
آقای فراهانی سپس به خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ که مضمونی انتقادی اجتماعی دارد پرداخت. یکی از شخصیت‌های اصلی این اثر نمایشی سلاخی است به نام علی ناصر محمد. خواندن نمایشنامه خون و گل سرخ 1.5 ساعت به درازا کشید و خالق این اثر بهزاد فراهانی یادآور شد که این نمایشنامه قرار است از سوی گروه تئاتری خود با نام کوچ در دیماه امسال در تهران به صحنه رود. به این ترتیب در صورت اجرای این نمایشنامه برای اولین بار خواهد بود که پس از 5 سال اثری از آقای فراهانی در تهران به صحنه می رود. این هنرمند که در آستانه 70 سالگی است، چند پیش در گفتگو با یکی از رسانه‌های داخلی جلوگیری از ادامه کارهای هنریش را به فعالیت‌های هنری دخترش گلشیفته در خارج گره زده و اینن گفته بود: در این که من مدام با بن‌بست کاری روبرو می‌شوم، صد البته وضعیت دخترم هم نقش دارد، اما اینکه به واسطه کار دخترم من تحت فشار قرار گیرم منصفانه نیست. شب هنر در شهر کلن آلمان با بخش پرسش حاضران و پاسخ بهزاد فراهانی پایان یافت. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید
و به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. بخش 30 دقیقه‌ای که بخش اعظممون به میزه گرد رادیو فردا زنده و مستقیم در مورد موضوع تاثیر روابط احتمالی ایران و آمریکا بر جناح‌های مختلف در ایران متمرکز خواهد بود و همچنین برنامه هفتگی جامعه. اما از یاد نبریم که تازه ترین خبرها در آغاز بخش دوم هم هست. جمشید زند و تازه ترین.
با سلام. کاخ کرملین از لغو دیدار رئیس جمهوری آمریکا با همتای روسش ابراز تأسف کرد. قرار بود باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوس آرام یا ایپک با یکدیگر دیدار و گفتگو کنند. این نشست در بالی اندونزی برگزار می شود. به نوشته روزنامه شرق چاپ تهران، دولت محمود احمدی نژاد در 8 سال گذشته حدود 50,000 میلیارد تومان پول چاپ و وارد اقتصاد ایران کرده است. بر اساس این گزارش که روز پنجشنبه منتشر شد، چاپ این میزان پول از دلایل افزایش نقدینگی ایران از 70,000 میلیارد تومان در سال 84 به 470,000 میلیارد تومان در حال حاضر است. گزارشگران بدون مرز، نهاد ناظر بر آزادی خبرنگاران در جهان، در بیانیه آنچرا تهدیدهای زنجیره‌ای علیه روزنامه‌نگاران تبعیدی ایرانی و خانواده‌های آنها در ایران خوانده محکوم کرده و رفتار مقامات جمهوری اسلامی با خانواده‌های این روزنامه‌نگاران را گروگانگیری توصیف کرده است. سخنگوی سپاه پاسداران ایران روز جمعه گزارش رسانه‌ها درباره ترور مشتبه احمدی را تکذیب کرد و علت مرگ این نیروی سپاه را رخدادی متفاوت از ترور دانست. با این حال قتل این سپاهی را تکذیب نکرد. روزنامه بریتانیایی دیلی تلگراف از مشتبه احمدی به عنوان فرمانده ارتش سایبری ایران یاد کرده و به نقل از وبسایت خبری البرز نوشته بود وی به ضرب 2 گلوله کشته شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از جمشید زند میشنیدیم. و ما عزیزان، وقت میزگرد امروز رادیو فرداست. همون گونه که پیشتر به آگاهیتون رسوندم، بر موضوع تاثیر روابط احتمالی ایران و آمریکا بر جناح‌های مختلف در ایران متمرکز است. میهمانان امروز آقایان تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل ایران، و مهرداد درویش‌پور، جامعه شناس سیاسی هستند. از هر دوی شما آقایون، اگر که صدای من رو میشنوید، تشکر میکنم برای شرکت در این میزگرد. آقای رحمانی، به من میگن که شما روی خط هستید. سپاسگزاریم از همراهیتون و برای آغاز گفتگو بشنویم از تاثیر روابط احتمالی ایران و آمریکا بر جناح‌های مختلف در ایران تا بعداً تک تک به جزئیات مسئله بپردازیم. بفرمایید.
ببینید، روابط با آمریکا در ایران به اصطلاح نگاه‌های مختلف وجود داره. یه نگاه دقیقاً نگاه اعتقادی یا شیطان بزرگ ساختن از آمریکاست که یه سری هوادارا می‌داره، ولی الان به نظر من این مسئله در بدنه به اصطلاح جناح راست افراطی طرفدار داره. ولی به طور کلی الان مخالفین رابطه با آمریکا متمرکزن در بخشی از نظامیان و بخشی از جریان راست افراطی که بیشترین سود از این تنش میبره. یعنی رهبری سیاسی این مخالفت رو انجام میده. علتش همینه که این مخالفت باعث میشه سیاست داخلی ایران در گروگان سیاست خارجی قرار بگیره و از یک طرف دیگه باندهای اقتصادی بزرگی شکل بگیره در ارتباط با چین و روسیه که تحریم ها رو دور میزنن از نظر خودشان، ولی هزینه شو ملت میدن. و یه بخش دیگه دخالت نظامی ها، یعنی نظامیان در حالت فوق‌العاده میتوانن وارد بشن. فراموش نکنیم در سال 1375 نظامیان خواص نامیده شده بودند و آقای خامنه‌ای تا ماه پیش هیچ وقت نظامیان از دخالت در سیاست پرهیز نداده بود. با مانور آقای روحانی در نیویورک به صورت نظامیان هم از دیپلماسی آقای روحانی حمایت کردن، ولی گفتگو با اوباما چون جدی شد گفتن خطای تاکتیکی است. و از اون روز تا الان 5 فرمانده مهم سپاه پاسداران بازم در سیاست دخالت کردن. پس این جناح بندی الان در نقش پیکانش در این سیستم هست، یعنی بخشی از راست افراطی که مثل دریان مصباح یزدی و جبهه پایداری و افراد و بخشه یه بخش فکری اعتقادی و یه بخشی از نظامیان. ولی اگر دقت کنید کاری که روحانی کرده بخش عظیمی از جناح راست آورده پشت دیپلماسی خودش، و این چی اتفاقی که تا الان توی ایران از سال 1376 نیفتاده، یعنی راست افراطی با راست در ایران همسو بودن علیه اصلاحات و هر نوع تحولی و حتی در جریانی. این اختلاف به نظر من اختلاف بزرگیه. اگر راست افراطی بتواند راست رو در کنار خودش نگه داره میتواند دوباره هجوم بیاره، و این وقتی اتفاق میفته که قرب امتیاز اساسی یا پاسخ مناسبی به این دیپلماسی ندهد. تا اینجا میشه اینجوری توضیح داد.
آقای رحمانی باز خواهیم گشت به همین مسئله. اجازه بدید آقای درویشپور هم همراه ما هستن. به شما هم سلام میکنیم آقای درویشپور و نظرتون رو درباره همین سوال میپرسیم.
من فکر میکنم که اساساً جریان‌های اصولگرا و بنیادگرا از رابطه ایران و آمریکا اگر به سمت بهبود و تعدیل شدن گام برداره خیلی خرسند نیستن. البته همونطور که آقای رحمانی هم اشاره کردند، ما گرایش‌های گوناگونی داریم. بخش از اصولگرایان معتدل‌تر شاید همراهی می‌کنند با این پروژه در واقع نزدیک شدن ایران و آمریکا به یکدیگر و حل بحران هسته‌ای، اما بخش دیگری از اونها موضع‌گیری می‌کنند. علت موضع‌گیری هم به گمان من روشنه. حتی اونهایی هم که همراهی می‌کنند، اگر این شکست سیاست‌های 8 ساله و این تحریم‌های اقتصادی گسترده نبود، بسا همچنان به سیاست‌های تند خودشون ادامه می‌دادن. اما وقتی که امروز به هر حال کل نظام با این واقعیت روبرو شده، چه در رأیی که مردم در انتخابات دادن خواست خودشون رو روشن کردن، چه در سطح بین‌المللی فشاری که جامعه بین‌المللی گذاشت اراده خودش رو مبنی بر پیدا کردن راه حلی بر سر مسئله بحران هسته‌ای به روشنی نمایش گذاشت، به هر حال نظام در برابر این دو فشار داخلی و بین‌المللی عقب نشینی کرده. این عقب نشینی طبیعتاً شکاف‌هایی رو در میان خود اصولگرایان ایجاد می‌کنه. به گمان من این واقعیت که هرچه ایران به سمت حل مسالمت آمیزتر بحران هسته‌ای، گسترش رابطه با آمریکا و به نوعی یک دیپلماسی فعال بین‌المللی که در اون ماجراجویی و حل من مبارزه طلبی مبنا قرار نمی‌گیره، هرچه به این سمت بیشتر پیش بره، گرایش‌های تند اصولگرا یک احساس انزوا میکنن و این انزوا هم یک انزوای ایدئولوژیک خواهد بود، هم به معنای تضعیف موقعیت آنها در قدرت سیاسی خواهد بود. این رو بخشی از سرداران سپاه هم به روشنی این احساس تهدید رو میکنن. بنابراین جملگی اونها سعی میکنن سنگ‌اندازی بکنن در برابر در واقع این فرایند. اما به نظر من نه فقط گرایش‌های اصلاح طلب و پراگماتیست در جمهوری اسلامی ایران، یعنی جریان‌های نظیر آقای خاتمی و رفسنجانی، بلکه حتی بخشی از اصولگرایان هم مثل آقای علی مطهری از این فرایندی که دولت روحانی و شخص روحانی در پیش گرفتند استقبال میکنند و فکر میکنم که راه چاره‌ای رو این نمی‌بینم.
سپاسگزارم آقای درویشپور. اگر اجازه بدید سوال بعدی درباره اصولگرایان و تندروها درباره مذاکرات با آمریکا چه فکر می‌کنن؟ اصولاً گروه‌ها و جناح‌های مختلف چگونه رابطه با آمریکا را می‌پذیرن و واکنششون چه خواهد بود؟ به طور مثال با اصولگرایان و تندروها شروع می‌کنیم. آیا قبول خواهند کرد؟ آقای رحمانی با شما ادامه می‌دیم.
ببینید تندروها قبول نخواهند کرد، ولی می توانند ساکت بشن به شرط داشتن دستاورد و موضع آقا خامنه ای. آقا خامنه ای هم یه موضع کلی میگیره و منتظر نتیجه میشه. در اون دقیقه 90 اعلام مخالفت یا اعلام به اصطلاح موافقت میکنه و این بستگی به اون دستاورد داره. ولی اصولگرایان سنتی با توجه به بیلان اقتصادی فاجعه بار دخالت سپاه در اقتصاد و ریخت پاچ وحشتناک دولت احمدی نژاد که در روزهای آینده مشخص تر خواهد شد که 700 میلیارد دلار پول واقعا بخش عظیمیش حیف و میل شده، به سلام برای بیر رسیده که راهی نداره و باید با اصلاح با اعتدالیون در حکومت کنار بیاد. و آقای لاریجانی سعی میکنه با نزدیک شدن با آقای روحانی اگر رابطه با آمریکا شکل گرفت حتی اصلاح طلبان رادیکالتر بذاره کنار. یعنی یک تصمیمی گرفته شده، این تصمیم الان در بیت رهبری هم خودش نشان داده. آقای خامنه ای در مقابل یک بیلان قرار گرفته. اگر بیلانه، ببینید اگر شما یه مقدار فشار بیارید امکان داره طرف امتیاز بده، ولی اگه شما ببری به حد مرگ امکان داره طرف مقاومت سختری بکنه. یعنی اگه غرب اینو لحاظ نکنه این اتفاق امکان داره بیفته، اون موقع بازم به دفع اصولگرایان راست افراطی یا اصولگرایان افراطی خواهیم رفت. به عبارت خیلی ساده میشه گفت افراطی ها هیچ وقت نخواهند پذیرفت ولی صداشان ضعیف خواهد شد اگر دستاورد داشته باشه. و رو اصولگرایان سنتی به حد به این رسیدن امکان ادامه اقتصادی با اون نگاه وجود نداره. یعنی اقتصادی که دست سپاه بیفته، اقتصادی که دست بسیار آدمایی که مدیریت به اون شکل اصلا به حد صفر هستن بیفته فاجعه بار خواهد بود. پس میشه گفت پذیرش به شرط داشتن دستاورد میشود، میشه بهش امیدوار بود. زمینه که در حرف آخر آقای خامنه‌ای خواهد زد، ولی آقای خامنه‌ای هم نگاه میکند به تناسب و تعادل قوا.
آقای درویش پور، اصولا مخالفان چه فکر میکنن، چه دلایلی ارائه میکنن از تحلیل و دیدگاه شما برای مخالفتشون؟
منظورتون مخالفان جمهوری اسلامی است یا
مخالفان
این رابطه؟
جناح‌های مختلفی که مخالف بهبود روابط ایران و آمریکا هستن.
ببینید اصولگرایان، خب اساسا اون اصولگرایان افراطی یکی از دلایل مخالفتشون خیلی روشنه. آمریکا ستیزی اصلا بخشی از فلسفه انقلاب اسلامی ایران بوده، بخشی از ایدولوژی حاکم از آغاز روی کار آمدن جمهوری اسلامی ایران بوده. ایران جمهوری اسلامی ایران با شعار مرگ بر آمریکا و اشغال سفارت آمریکا اصلا سعی کرد سیاست خارجی خودش رو سازمان بده و در تمام این مدت هر نوع سیاست تمام خواهانه سرکوبگرایانه در سطح داخلی و سیاست های ماجراجویانه در سطح بین‌المللی به اتکای این شعار پیش برده. بنابراین عقب نشستن از این شعار یک بحران هویتی رو ایجاد میکنه برای این، به خصوص گرایشی که همچنان بر این باوره که جمهوری اسلامی باید با شعار صدور انقلاب اسلامی و نوعی هماورد طلبی به جلو بره. بنابراین یکی از جنبه ایدئولوژیک هستش که مقاومت و مخالفت میکنن. یکی هم نگران این هستن که به نوعی این مذاکرات که طبیعتاً بدون عقب نشینی جمهوری اسلامی ایران در زمین هستی همراه نخواهد شد اگر بخواد به نتیجه برسه، نوعی تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی ایران رو در بر داشته باشه. و سوم این که فکر میکنم به خوبی میدونن جریان‌های افراطی که اگر ایران مسیر دیپلماتیک و مسیر به اصطلاح لیبرالیزه کردن روابط بین‌المللی رو در پیش بگیره، دیر یا زود جامعه این سوال رو پیش روی خودش قرار خواهد داد که مسببین این سیاست‌ها از قدرت سیاسی به کنار نهاده شوند و در سطح داخلی هم ما شاهد نوعی از لیبرالیزه کردن فضای سیاسی باشیم. این توقعات رو ایجاد میکنه. بنابراین فکر میکنم در درجه اول از بیم قدرت خودشون و وفاداریشون به ارزش‌های ایدئولوژیکشون این کارو میکنن. جریان‌هایی که موافق این مذاکرات هستن بحث روشنی دارن، فکر میکنن که جمهوری اسلامی ایران اگر عقب نشینی نکنه، اگر به تعامل روی نیاره، امکانی که ایران با خطر سرنوشتی نظیر سوریه و لیبی و غیره روبرو بشه کم نیست. وانگه تحریم‌های اقتصادی کمرشکنی که با آن روبرو بودیم دیر یا زود میتونه زمینه‌های انفجارهای اجتماعی رو ایجاد کنه که هست و نیست کل حاکمیت و نظام رو در واقع با خطر روبرو بکنه. از اون نظر تاکید میکنن که میبایست از این مذاکرات استقبال کرد، ولی تاکید کنم که چه خود آقای روحانی چه بسیاری از قدرتمداران حاکم که پیروی این سیاست تلاش میکنن مذاکرات رو توجیه کنن و دفاع کنن، ضرورتا علاقمندی به حقوق بشر و ارزش‌های دموکراتیک ندارن، بلکه در بهترین حالت فکر میکنن مسیر نظیر تنگسیوپینگ در چین رو میخوان دنبال کنن. روابط بین‌المللی عادی سازی بشه، اما در سطح داخلی توسعه اقتصادی بدون در واقع اصلاحات دموکراتیک دنبال بشه. فکر می‌کنم
آقای درویش‌پور سپاسگزارم از پاسختون. زمان زیادی برامون نمونده، چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. به سراغ آقای تقی رحمانی میریم. آقای رحمانی، به نظر شما موافقان برقراری روابط با آمریکا چه دلیلی برای این موافقت دارن و اصولا این تمایل شدید جامعه مدنی ایران برای برقراری ارتباط میان ایران و آمریکا رو